و عرض سلام روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در رویدادهای افغانستان از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهان و خوشبینی ها برای اقتصاد بهتر در آینده نزدیک میشنوید و گزارش های خبری دیگر هم داریم. و اما در آغاز ساعت سرویس خبری. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اقتصاد افغانستان بیش از 2% رشد خواهد کرد. پارلمان جرمنی حضور نیروهای این کشور در افغانستان را تا پایان سال 2016 میلادی تصویب کرد و وزیر دفاع آمریکا به اربیل مرکز منطقه خود مختار کردستان در عراق سفر کرد. تفصیل خبرها. خبر تازه این که جلسه برای اعلان موجودیت شورای تحت نام حراست و ثبات افغانستان همین حالا در کابل جریان دارد. افراد چون آقای عبدالرب رسول سیاف، صادق مدبر، بسم الله محمدی، رحیم وردک، یونس قانونی و ابراهیم مسلمیار از افرادی هستند که گفته می شود اعضای این شورا خواهند بود. تا لحظات بعد جزئیات این موضوع را با شما هم گزارش خواهیم داد. وزیر تجارت صنایع افغانستان میگوید با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اقتصاد افغانستان بیش از 2% رشد خواهد کرد. همایون رسا که در مراسم پذیرش افغانستان به عضویت WTO و نایروبی پایتخت کینیا رفته است، به رادیو آزادی گفت پس از این دروازه های 162 کشور برای تجارت افغانستان باز خواهند بود.
در دومین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی با اتفاق آرا الحاق افغانستان تصویب شد و ما از طریق رادیو شما میخوام به تمام مردم افغانستانی با حقیقت تبریک عرض بکنم. چونی به اتفاق آرا تصویب شد، یک کشور هم میتونست مخالفت بکنه، به این خاطر اهمیت از این سال ما زیاد است.
افغانستان از ماه نوامبر سال 2004 میلادی با تلاش های بیش از یک دهه بالاخره عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد. این دستاورد به گفته مقام‌های افغان و آگاهان اقتصادی خیلی اهمیت دارد، زیرا در نتیجه آن سرمایه گذاری بیشتر جلب خواهد شد، اعتبار جهانی تجارتی به افغانستان داده می شود و همچنان صادرات و اقتصاد افغانستان رشد خواهد کرد. پارلمان جرمنی حضور نیروهای این کشور را در افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی تصویب کرد. بر اساس گزارش‌ها 80% از نماینده‌های پارلمان جرمنی این پلان و همچنان اعزام 130 نظامی اضافی به افغانستان را در نشست دیروزشان تصویب کردند. وزیر دفاع جرمنی میگوید پلان قبلی ناتو برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان عجولانه بود و طالبان را جسورتر ساخت. با پلان تازه شمار نیروهای جرمنی که در حال حاضر در افغانستان به 850 تن میرسد و 980 تن افزایش مییابد. آنها در ماموریت حمایت قاطع ناتو برای نیروهای امنیتی افغان در یک سال آینده آموزش نظامی میدهند. وزیر شهرسازی افغانستان 6 پروژه آبرسانی را در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان افتتاح کرد. سید سعادت منصور نادری گفت با آغاز کار این پروژه ها 45% از باشنده های پلخمری از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهد شد. وی همچنان از تلاش ها با منظور جلب و جذب کمک های خارجی برای ساختن هزاران واحد رهایشی برای نیازمندان در کشور خبر داد.
10,000 مسکن قابل استطاعت ما توانستیم که حکومت چین قناعت بدهیم. بزرگترین فرصت این 10,000 باب واحد مسکونی را ما انشاءالله تعداد وزیر ما خواهد گذاشتیم.
به گفته وزیر شهرسازی بخش اعظم واحدهای رهایشی در کابل و سپس در دیگر ولایت‌ها ساخته خواهند شد. همچنان 6 پروژه آبرسانی با هزینه $5 میلیون از کمک‌های جامعه جهانی در بغلان ساخته شدند. سرویس خبری را با خبرهای جهان ادامه می دهیم. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز به اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان در عراق سفر کرد. این سفر بخش از مسافرت یک هفته‌ای وزیر دفاع آمریکا به عراق است. کارتر با مسعود بارزانی، رهبر این منطقه کرد نشین و فرماندهان ائتلافی که بر علیه داعش می جنگند ملاقات کرد. وزیر دفاع آمریکا پس از این ملاقات ها گفت بارزانی به وی اطمینان داده که نیروهای کرد به ائتلاف ضد داعش پیوسته و در تصرف دوباره شهر موصل کمک خواهند کرد. موصل از سال گذشته تا به حال در کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش است. اشتون کارتر همچنان گفت که محموله جدید اسلحه که در اختیار کردها قرار خواهد گرفت مقدار کافی اسلحه را در خود خواهد داشت که دو لوارا مسلح سازد. ایالات متحده آمریکا بررسی‌ها را آغاز کرده تا شاید رفع تحریم‌های اقتصادی بر ایران از ماه جنوری سال 2016 آغاز شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه با کنگره کشورش گفته است ایران تعهداتش برای جامعه بین‌المللی را تا حالا با توجه به توافقنامه با شش قدرت جهان عملی کرده است. با گفته آقای کری اقدام‌های تهران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای در ماه فوریه شفاف و قابل تایید بوده است. بن کاردین سناتور ارشد دموکرات روز پنجشنبه گفت چنین بیان از سوی وزیر خارجه آمریکا شاید در رفع تحریم‌ها بر ایران از ماه جنوری کمک کند. پیش از این انتظار می‌رفت که برداشتن تحریم‌های اقتصادی بر ایران شاید در بهار سال 2016 آغاز شود. شش قدرت جهان در ماه جولای امسال با ایران به توافق رسیدند تا در بدل محدود ساختن برنامه هسته‌ایش تحریم‌ها را بر خودش کاهش دهد و حالا به نظر می‌رسد که در ماه جنوری این اقدام از سوی ایالات متحده به اجرا گذاشته شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در نتیجه منابع مالی گروه داعش هدف گرفته می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها مسوده این قطعنامه به صورت مشترک از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در مسکو پذیرفته شده بود. اعضای شورای امنیت دیشب همه مشترکاً این قطعنامه را تایید کردند و در عین حال از عملی نشدن قطعنامه‌های گذشته علیه داعش ابراز نگرانی کردند. در قطعنامه برای هر کسی که از گروه شورشی دولت اسلامی یا جبهه النصر نفت می‌خرد هشدار داده شده و از کشورهای مختلف خواسته شده است تا در برابر آدمربایی به شورشیان پول و غرامت نپردازند. جهت تطبیق این قطعنامه برای کشورها 120 روز فرصت داده شده تا تحریم ها را به صورت کامل به اجرا بگذارند. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و حالا هم آنچه فهرست داشته های این برنامه. شورای حراست و ثبات افغانستان امروز اعلام موجودیت میکند. عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و خوشبینی ها برای اقتصاد بهتر در آینده نزدیک. ایالات متحده قصد دارد برخی از تحریم های اقتصادی بالای ایران را در کمتر از یک ماه دیگر رفع کند. گزارش های خبری دیگر هم داریم با رادیو آزادی باشید. پارزه سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. شورای حراست و ثبات افغانستان قرار است لحظات بعد اعلام موجودیت کند. جلسه این شورا همین حالا جریان دارد. گفته می شود که در ترکیب این شورا عبدالرب رسول سیاف، صادق مدبر، بسم الله محمدی، رحیم وردک، یونس قانونی و آقای زلمه رسول و شماره دیگر از رهبران سیاسی افغانستان شامل هستند. همین حالا از کابل جاوید حسنزاده را از طریق تلفن با خود دارم و جزئیات را در همین باره از وای میپرسم. حسنزاده سلام، جزئیات در رابطه با تشکیل این شورا چی هست؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز این شورا اولین همایش زیر نام اولین همایش شورای حراست و ثبات افغانستان در کابل برگزار کرده و در این نشست بیشتر سران جهادی پیشین همچنان اکثرا از مقامات پیشین حکومت پیشین حضور دارند و در این جلسه اینا هدف از برگزاری جلسهشان حمایت و دفاع از مردم افغانستان عنوان میکنند و آقای عبدالرب رسول سیاف که از رهبران پیشین جهادی امروز در این نشست از وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کرد و تاکید کرد بر حکومت که باید از نیروهای مردمی و از مجاهدین در پیشبرد حکومت دایی و دفاع از کشور کار بگیره. آقای سیاف همچنان گفت اگر حکومت به تنهایی توان مبارزه با دفاعش و فعلا وضعیتی که در افغانستان از طرف کشورها و از طرف مخالفین را اندازه شده توان مقابله را نداره و باید در این زمینه برای مجاهدین سهم بده. چیز دیگه که آقای سیف امروز از حکومت تقاضا کرد همون بود که خواست که تا لوی جرگی قانون اساسی را مطابق به گفته های خودشان را اندازی بکنه و از طرف دیگه خواستار انتخابات شد، گفت که باید حکومت در زمینه برگزاری انتخابات و برگزاری لوی جرگی قانون اساسی اقدام بکنه و ایره گفت که اگر این کار صورت نگیره مردم با مسائل بدیل را به شمول لوی جرگی عنوی و بعض مسائل دیگه مطرح خواهد کردن و حکومت گفت که ما هیچ وقت طرفدار گرفتن قدرت در نظام نیستیم. ما این اداره و این آوازه ها را رد کرد که گویا ما به خاطر به دست آوردن قدرت مقابله میکنیم. ما گفت ما به خاطر از این امروزی که آمدیم تا حکومت همکاری کنیم و از حکومت حمایت بکنیم و حکومت در راستای تامین امنیت و صلح در افغانستان کمک بکنیم. آقای سیاف چیز دیگه را که در این سخنرانی خود امروز مطرح کرد در گفت که اینا طالب و داعش گفت که اینا اعمال ضد انسانی را انجام میتند و اینا قاتلان اجرتی هستند. آقای سیاف گفت که اینا هیچ ربطی با اسلام ندارن و کارهایی را که اینا انجام میتند هیچ اسلامی نیست و اینا و گفت که باید جلو از این دستایش گرفته شد و هیچ گاه برای اینا وقت دادن نشد تا ملت افغانستان را به بربادی ببرن و از طرف دیگه تاکید کرد که باید اگر کار به خاطر صلح و مصالحه در افغانستان صورت میگیره باید طرف نزاع و طرفین نزاع واضح باشه و موضوع نزاع معلوم باشه. گفت اگر طرفین نزاع واضح نباشه و موضوع نزاع هم معلوم نباشه تلاشی که در اساس صورت میگیره این یک جانبه خواب بود و این به نتیجه نخواد رسید. و زن آقای پس از اینکه آقای شایب به صحبتهای خود خاتمه داد، آقای یونس قانونی معاون اول پیشین حکومت پیشین افغانستان هم به این راستا صحبت کرد و این نگرانی کرد از وضعیت بعد امنیتی در افغانستان و گفت که کشورهای منطقه و بعضی همسایه ها دفعیش را برا انداختن تا افغانستان و پایتخت تروریسم مبدل بسازن و گفتن که حکومت باید تلاش بکنه تا جلو از این دستایز گرفته شد و به کسی اجازه داده نشد باز افغانستان یک بار دیگر لانه های تروریسم بسازن و علاقات تصمیم گرفتن که این کار انجام بدن. و آقای قانونی گفت که این شورا به هدف از این برگزار شده تا ما بتانیم یک ایر فراگیر بسازیم و در حمایت حکومت قرار داشته باشیم، نه به که ما بخواییم که نظام تخریب بکنیم و نظام از بین بباییم.
تشکر. پس در کل اظهارات و یا فضا شکلی بود که این نشست یا این شورا یک گروه اپوزیسیون حکومت نه بلکه یکی از طرفدارای حکومت خواهد بود، با وجود از اینکه چهره های سیاسی در این میان دیده میشه که گذشته مخالفت با رئیس جمهور غنی و یا عبدالله را دارن.
بله، قسمی که از اظهارات عمی سخنران ها در این نشست تا فعلا معلوم میشه اینا میخوان که نظام طرفدار سقوط نظام نیستن، طرفدار برهم زدن نظام نیستن، اینا میخوان که نظام البته رهبران حکومت با وعده هایی که با مردم کرده به خاطر برگزاری لوی جرگه قانون اساسی و همچنین به خاطر برگزاری انتخابات اینا تاکید کردن که باید قوانین انتخابات اصلاح شوه و در قسمت برگزاری انتخابات اقدام شوه. ما گفت طرفدار از انتخابات زود انجام نیستیم، ما طرفدار از این که انتخابات شفاف در افغانستان برگزار شود و در صورتی که این اصلاحات در نظام انتخاباتی وجود نده باز هم وایی شفاف نباشه باز هم مشکلات گذشته تکرار خواهد شد، ما طرفدار هزی نیستیم تا در افغانستان یک هرج و مرج یک گدوادی وجود ده. ما میخواهیم که مطابق به وعده هایی که حکومت کرده وعده های خود انجام بده و نظام به پای خود استاد باشه و ما طرفدار همکاری با حکومت هستیم، نه با اینکه حکومت را تخریب بکنه.
تشکر هستم. خیلی کوتاه میشه بگویی که در این گرد همایی تقریبا چند نفر شرکت داشت و دقیقا در کجا برگزار شده؟
خب این شرکت این نشست امروز در هتل استفاده در سرک 80 متری میدان هوایی برگزار شده و در این نشست بیش از صدها تن گفتن میتونم که با صدها تن از رهبران پیشین جهادی چهره های مقامات حکومت پیشین حکومت آمد کرده و یک تعداد از شخصیت های جهادی که قبلا در جهاد هم داشتن امروز در این نشست شرکت دارند و این نشست در کابل برگزار کردن.
تشکر جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد از محل برگزاری نشست شورای حراست و ثبات افغانستان، شورایی که امروز اعلام موجودیت کرد. افراد چون عبدالرب رسول سیاف، صادق مدبر، بسم الله محمدی، رحیم وردک، یونس قانونی، زلمه رسول و عمر داودزی اعضای آن هستند. فهرست اعضای این شورا طولانی هست و در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی آن را به شما ابراز خواهیم کرد و همچنان در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی این فهرست را خواهیم گذاشت تا شنونده ها و طرفداران و خواننده های وبسایت رادیو آزادی این فهرست را ببینند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. وزیر تجارت صنایع افغانستان می گوید با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اقتصاد افغانستان بیش از 2% رشد خواهد کرد. همایون رسا که در مراسم پذیرش افغانستان به عضویت WTO به نایروبی پایتخت کنیا رفته است، به رادیو آزادی گفت پس از این دروازه های 162 کشور برای تجارت افغانستان باز خواهند بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تمامی 162 کشور در سازمان تجارت جهانی عضویت افغانستان را در این سازمان به اتفاق آرا تصویب کردند. حتی یک کشور هم به عضویت افغانستان رأی مخالف نداد. برای افغانستان این یک خبر خوش است، زیرا عضویت در این سازمان خیلی اهمیت دارد و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر جلب خواهد شد، اعتبار جهانی تجارتی بالا خواهد رفت و همچنان صادرات افغانستان رشد خواهد کرد. همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، که برای شرکت در دهمین نشست سازمان تجارت جهانی به نایروبی پایتخت کینیا رفته، بر رادیو آزادی گفت در نتیجه عضویت افغانستان در WTO سرمایه گذاران خارجی بدون مشکل زیاد می توانند با در نظر داشت قوانین سازمان تجارت جهانی در کشور سرمایه گذاری کنند.
در ایجاد صورت ها از تا از روی قوانین خود ما به شکل حساب سازد و ریفورم بکنم که مطابق شرایط WTO یا مطابق پرکتس هایی که در جهان است ما خود عیار بسازد. این ما را کمک میتونه که در خدمت سرمایه گذارهایی که در افغانستان بخواهی سرمایه گذاری کنن، اونا بدون از اینکه فکر کنن در افغانستان به سرمایه گذاری میتونن، به خاطر که اونا مطمئن هستن که قوانین ما در چارچوب قوانین تجارت جهانی می باشند.
افغانستان از ماه نوامبر سال 2004 میلادی با تلاش‌های بیش از یک دهه بالاخره عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد. با گفته مقام‌های افغان، مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها در نتیجه عضویت افغانستان در WTO حل خواهد شد. از نظر شمار از آگاهان اقتصادی، این دستاورد برای افغانستان خیلی با اهمیت است و روی توسعه اقتصاد کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. وزیر تجارت و صنایع افغانستان هم می‌گوید اقتصاد کشور با عضویت در WTO بیش از 2% در سال رشد خواهد کرد.
مارکت برای ما برای اقتصاد کشور باز شد. و یک چیزی دیگه که مثال مهم است است که تجارب یک کشور نشان داده که وقت الحاق مکمل سازمان جهانی تجارت ما کسب بکنم و شرایط خود قوانین خود رو به عیار بسازیم، ما را کمک میکنه که ما 2.5% رشد اقتصادی سریعتر داشته باشیم.
با گفته این مقام های افغان، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی اعتبار به کشور می دهد و در آینده هر یک از کشورهای منطقه که عضویت این سازمان را ندارند باید توافق افغانستان را هم بگیرند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان هم بر رادیو آزادی گفت که وزیر تجارت ایران دیروز از افغانستان خواست تا برای عضویت آن کشور در سازمان تجارت جهانی همکاری کند. WTO در حال حاضر 163 عضو دارد و از همسایه های افغانستان، ایران و ازبکستان نقش ناظر را در آن دارند و ترکمنستان هیچگونه عضو در این سازمان نیست. از همسایه ها تاجیکستان، پاکستان و چین عضویت دائمی سازمان تجارت جهانی را دارند و حال افغانستان هم به چنین لقبه دست یافته است.
جاوید نعیمی گزارش میداد افغانستان دیروز به حیث عضو کامل سازمان تجارت جهان پذیرفته شد و پس از این به گفته وزیر تجارت افغانستان دروازه های 162 کشور عضو این سازمان برای تجارت افغانستان باز خواهد بود. اما عضویت افغانستان در این سازمان چه مزایای دیگر دارد و چه فرصت ها را برای رشد اقتصاد افغانستان فراهم خواهد ساخت؟ سلطان محمد سرور این سوال ها را از سعید مسعود استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل پرسیده است.
فکر میکنم که برای افغانستان یکی از بزرگترین دستاوردها شمار میشه، با وجودی که در سال 2001-2002 در موقعی که آقای ارسلا وزیر تجارت بودن سخت تلاش کرده و تو وقت ما نتونسته بودن که حتی شرایط کوچکش هم ایجاد بکنه. ما در حالی که قوانین تازه اصلاح شده، با وجودی که ما میفهمیم که قانون مالیات برای دولت ما نقص داره، قانون سرمایه‌گذاری کاسیای داره، قوانین تجارتی ما کاسیای خود داره، بازار متاندازی کاسیا داره، قوانین گمرکات در حقیقت سکتان کاسی ها داره، ولی کاسی ها در حقیقت با وجود کاسی ها در حقیقت وقت دولت دولت های دنیا میپذیرن افغانستان در جامعه جهانی WTO. فکر میکنم که این باعث میشه که کوالیتی در تجارت ما زیادتر بکنه، باعث میشه که مدیریت ما درست‌تر شه، باعث میشه که ما چین کار انجام بدیم. ولی من یک وجدان میتونم دولت افغانستان که در صورتی که اگر مدیریت نتونه، این فرصت میتونه به چالش تبدیل شه، برای اینکه در بسیاری از کشورها در صورتی که اونا مدیریت درست نمیتونن و مثل مدیریت وجود داشته باشه، فرصت ها تبدیل میشه به چالش و در حالی که ما میتونیم چالش ها رو با فرصت تبدیل کنیم توسط یک مدیریت خوب. از این روز ما ضرورت داریم که یک مدیریت خوب کنیم و نگرانی بسیار کلان دستاندرکانان اقتصاد افغانستان به خصوص تجارت که من یکی از جمله از ورستان می است که سوال است که آیا دستگاه تجارتی افغانستان که در حقیقت پالیسی ساز است میتونه که ای امر کلان در میدان تجارت جهانی بازی کنه یا نه؟
اگر فشرده بگوین که کدام یارها را باید حکومت افغانستان در زمینه تجارت برآورده بسازه که از این عضویت خود استفاده کنه در سازمان تجارت جهانی؟
ما قوانین را باید ایجاد کنیم تا قوانین معیاری شد و به تمام دنیا ما گفای معیاری داشته باشیم. مسئله گمرکات باید تمامی معیاری شود که مطابق با برزی که شما میفهمین تعرفه و تعرفه ایه که در سازمان تجارت جهانی به کار میده تقریبا یکسان است و کار داشته و در پالوش هم مسئله قانون رقابت را باید ما داشته باشیم در تصویب کنیم تا تصویب نکردیم و همچنان مسئله کنونسیون ضد انحصارات هم باید امضا کنیم تا امضا نکردیم. قوانین مالیاتی باید اصلاح شود و مسئله قانون سرمایه گذاری که سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان در حقیقت تشویق کنه و مطابق به قوانین باشه که در کشورهای دیگه است و او به اون معیارات باشه باید ما داشته باشیم. متاسفانه تو اندازه نداریم و
بله.
اگه داشته باشیم کاسی های فراوان داره که کاسی ها اصلاح شود.
بله
استاد، من فکر میکنم با اصلاح دیگه حرکت میکنه.
بله استاد محترم، گفتن از سرمایه گذاری، امی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی زمینه سرمایه گذاری در کشور چقدر گسترش میتو و فراهم میکنه؟
یکی از این گپ سرم دی است که ما عمدتاً با داخل شدن در WTO یک زمینه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی را به وجود آوردیم. شما می‌فهمید که سرمایه‌گذاری از دو طریق باعث می‌شه، یا که از پس‌انداز داخلی است که سرمایه‌گذاری داخلی است، یا اینکه از ورود سرمایه خارجی در داخل کشور باعث میشه. در این صورتش که از ورود سرمایه خارجی در کشور که متأسفانه در چند سال گذشته فرار کرده و در حقیقت سرمایه داخلی هم فرار می‌کنه و سرمایه خارجی هم تشویق نشده، فکر می‌کنم یکی از مشوق اساسی که باید سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان باید دوباره پیاده شود و حرکت کنه. WTO به خاطر اینکه باور ایجاد میکنه که در افغانستان او قوانین وجود داره، او شرایط وجود داره، او زمینه های معاملات تجارتی وجود داره که میتونه یک سرمایه‌گذار خارجی، یک تجار خارجی در افغانستان در بازار افغانستان داخل شود و بازار افغانستان هم در حقیقت گنجایش چنین سرمایه‌گذاری را داره.
سید مسعود استاد در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. هلمند یک بار دیگر به یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان مبدل شده و مناطق آن یکی پی دیگر در تصرف طالبان می‌آیند. یک مسئول امنیتی شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفته است که ضعف شدید در رهبری نیروها از سوی اردوی ملی وجود دارد. اما مقام‌های امنیتی هلمند در پاسخ چه می‌گویند؟ مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
در حالی که جنگ و درگیری ها در شمال هلمند به شدت ادامه دارند، مقامات امنیتی این ولایت می گویند که واحدهای اداری و جز از دو ولسوالی در تمام این ولایت فعالند. هرچند ولایت هلمند شاهد افزایش خشونت و درگیری ها در چند ماه گذشته به خصوص در ولسوالی های سنگین، مارجا و نهر سراج بود، اما به گفته شورای ولایتی هلمند دامنه های این جنگ نه تنها به سر تا سر ولسوالی های شمال گسترش یافته، بلکه در این اواخر به نزدیکی شهر لشکرگاه، مرکز و جنوب هلمند نیز سرایت کرده است. بشیر احمد شاکر مسئول امنیتی شورای ولایتی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم در مورد وضعیت امنیتی هلمند سخت نگرانند.
اگر در مجموع به وضعیت هلمند نظر انداخته شود، وضعیت امنیتی در این ولایت رو به وخامت است. ما با مشاهده این وضعیت خیلی نگرانیم. جنگ همین اکنون در هلمند هر لحظه مردم را تهدید میکند و برای مهار کردن این جنگ هیچ مدیریتی وجود ندارد.
به گفته آقای شاکر، در جنوب هلمند استخبارات منطقه، قاچاقبران و تاجران مواد مخدر مقامات دولتی آغشته به فساد اداری و تولید و قاچاق مواد مخدر دست به هم داده این جنگ را دامن می زنند. مسئول امنیتی شورای ولایتی هلمند در ادامه به رادیو آزادی گفت که ضعف مدیریت و عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی زمینه را فراهم کرده تا ولسوالی های این ولایت یکی پای دیگر به دست طالبان سقوط کند و حوزه چهارم امنیتی شهر لشکرگاه به دست مخالفین حکومت بیفتد. بشیر احمد شاکر گفت رهبری جنگ به دست نیروهای اردو بوده و اردو در تنظیم و هماهنگ کردن این نیروها موفق نیست.
اکنون رهبری نیروها به دست اردو است و اردو از خود هیچ گونه تحرک نشان نمی دهد. آنها با پلیس ملی و پلیس محلی هیچ گونه هماهنگی را برقرار نمی کنند که به این ترتیب نیروها نه از سوی قوای توپخانه و نه از سوی قوای هوایی حمایت می شوند. ما شاهدان این وضعیت هستیم و آن را از نزدیک می بینیم.
آقای شاکر افزود که در اردو تشکیل خیالی وجود دارد، یعنی در تشکیل یک رقم و در عمل تعداد کمتر از آن در منطقه فعالیت دارند. اما مقامات امنیتی این ولایت اهم از پلیس و اردو این ادعا را رد میکنند و میگویند که واحدهای اداری در همه ولسوالی ها به استثنای باغران در شمال و دوشی در جنوب فعالند. پاسوال اسمت الله دولتزی قماندان زون پلیس 505 بست که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که هماهنگی بین آنها و نیروهای اردو در این ولایت وجود دارد و ولایت هلمند در مجموع در یک دایره صلح به سر میبرد.
من حیث رهبری درجه اول پلیس در زون جنوب غرب به شما میتونم بگم که تیم مابین نیروهای دفاعی و امنیتی و ادارات ملکی در سطح زون جنوب غرب بخصوص ولایت هلمند هماهنگی مطلق وجود دارد و هر کسی که ادعا میکنه که لطفا اسناد و شواهد و مدارک را ارائه بکنه که هم ما قانع شه و هم شما را قانع بسازیم.
همزمان با این محمد رسول زازای مسئول مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند هلمند در مصاحبه با رادیو آزادی با تایید هماهنگی بین نیروهای امنیتی در اشاره به تشکیل خیالی در اردوی ملی گفت در روزهای اخیر همه تشکیلات اردوی ملی از سوی هیئت‌های اعزامی از مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
طول یک نیمه تقریبا دو سه دفعه به ذات حیاتی که از وزارت محترم دفاع ملی آمده بود، از سر جزید آمده بود، تمامی و پوسته ها و طلایا و کندک ها موجودی فرار گرفت.
در این حال کارشناسان و ناظران در ولایت هلمند میگویند نیروهای اردو به خاطر مسئول ناامنی ها در ولایت هلمند خوانده شده که اردو در جنگ همه امکانات دارد اما نمیتواند قوای مسلح را در مبارزه با جنگجویان مخالف در ولایت هلمند رهبری کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ایالات متحده آمریکا بررسی‌ها را آغاز کرده تا شاید رفع تحریم‌های اقتصادی بر ایران از ماه جنوری سال 2016 آغاز شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری اقدام‌های تهران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای در ماه فوریه را شفاف و قابل تایید دانسته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در نامه‌ای به کنگره آمریکا وزیر خارجه این کشور نوشته که تقریباً زمان مناسب برای دور کردن تحریم‌ها بر ایران نزدیک شده است. جان کری می‌افزاید ایران تعهداتش برای جامعه بین‌المللی را تا حالا با توجه به توافق‌نامه با شش قدرت جهان عملی کرده است. با گفته آقای کری، اقدام‌های تهران پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای در ماه جولای شفاف و قابل تایید بوده است. بن کاردن، سناتور ارشد دموکرات‌ها، روز پنجشنبه گفت چون این بیان از سوی وزیر خارجه آمریکا شاید رفع تحریم‌ها بر ایران را از ماه جنوری سال 2016 آغاز کند. پیش از این انتظار می‌رفت که برداشتن تحریم‌های اقتصادی بر ایران شاید در بهار سال 2016 آغاز شود. با گفته آقای کاردن، تحریم‌ها با توجه به اقدام‌های عملی ایران کاهش می‌یابد. استیفن مول، رئیس بخش هماهنگی توافقنامه هسته‌ای ایران در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: شمار از مقام‌های کشورش پیش‌بینی می‌کردند که بنابر پیچیده بودن این توافقنامه شاید تا بهار زمان نیاز باشد. آقای مول می‌افزاید بخش بزرگ اقدام‌ها و توافق‌ها در دست ایران است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنان می‌گوید در حال حاضر بیش از 5000 دستگاه هسته‌ای در ایران غیر فعال شدند و آن کشور باید تلاش جدی کند تا در روزهای آینده باقی‌مانده‌ها را هم از فعالیت باز دارد. به گزارش اسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در نامه‌اش به کنگره گفته که ایران در هیچ گونه فعالیت پنهانی که بتواند به اسلحه هسته‌ای دست یابد دخیل نبوده است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و جرمنی در ماه جولای امسال با ایران به توافق رسیدند تا در نتیجه محدود ساختن برنامه هسته‌ایش تحریم‌ها را بر خود کاهش دهد. و حالا به نظر می رسد در ماه جنوری این اقدام از سوی ایالات متحده به اجرا گذاشته خواهد شد.
حالا 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اقتصاد افغانستان بیش از 2% رشد خواهد کرد. پارلمان جرمنی حضور نیروهای این کشور را در افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی تصویب کرد. شورای حراست و ثبات افغانستان امروز اعلام موجودیت کرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، دیروز به اربیل، مرکز منطقه خود مختار کردستان عراق سفر کرد. و ایالات متحده آمریکا بررسی‌ها را آغاز کرده تا شاید رفع تحریم‌های اقتصادی بر ایران از ماه جنوری سال 2016 آغاز شود. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما آزادی‌رادیو.com و آزادی‌رادیو.org. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. بیشتر موارد خشونت علیه زنان در افغانستان در حوزه غرب افغانستان به ثبت رسیده، موضوعی که خشونت‌های بنوی بیرحمانه هم در ولایات بوده که بحث خودسوزی، سربریدن‌ها و همچنان سنگسار یک خانم در اواخر در ولایت غور در همسایگی ولایت هرات بوده. به این اساس می‌خوایم که چگونگی این حوادث را با میمنان خود خانم سکینه حسینی، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، محمد انور متین، کارشناس مسائل فرهنگی مقام ولایت هرات، و همچنان خالده خورسند، نویسنده، فعال حقوق بشر و حقوق زن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. نخست میهمانان خود در این پروگرام خوش آمدید میگم. در آغاز میخوام از خانم حسینی پرسان کنم. خانم حسینی، چی فکر میکنیم چرا خشونت همچنان علیه زنان در افغانستان ادامه داره، موضوعی که ما در سالهای اخیر با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته شاید کاهش از اون نبودیم، بلکه در بیشتر موارد به اساس آمارهای کسوی نهادهای مربوط ارائه شده افزایش خشونت علیه زنان نشان داده؟ دلایل میتونه چی باشه؟
عواملی که متاسفانه در حوزه غرب وجود داره تنها در ولایت هرات نیست و امروز انعکاس خیلی زیاد میکنه، چون ما ولایت‌های رو در حوزه غرب داریم که بیشترین خشونت‌ها وحشتناک در اون ولایت‌ها ثبت میشه و این باعث میشه چون در سطح حوزه هستیم ما رو هم به یک نحوی بالاخره تحت تاثیر تبلیغاتی که وجود داره قرار بده. اما خب در ولایت هرات چون یک ولایت مذهبی هست و ولایتی هست که متاسفانه در گذشته یک طوری بوده که یک عده از افراد با استفاده از دین فعالیت‌های را انجام دادن، امروز یک سری کارهایی را که اونها در گذشته به نام دین انجام می‌داده و امروز یک عده خانم‌ها موفق شدن به وسیله بالا بردن آگاهی خود و راه یافتن در مکاتب بود تحصیلات عالی به یک سری از آگاهی‌های علمی و حقوقی از لحاظ دینی و شرعی رسیدن و اینها صدای خود را میکنه. و زمانی که این خانم ها در مقابل اینها آگاهی های رو پیدا میکنه طبعا یک مقدار منافع یک عده به خطر میفته، تنش ایجاد میشه و باعث میشه کسانی که ضعیف هستن و وقتی نمیتونن به وسیله گفتگو و به وسیله صحبت کردن مشکل خود حل بکنن دست به چی میزنن؟ دست به کارهای خشونتبار که از جمله متاسفانه شما شاهد خودسوزی های زنان هستید در بعضی موارد و در بعض مواقع تبلیغات منفی علیه زنان و حضورشون در اجتماع هستن. یک مسئله بس. مسئله بس موضوع دومی که خشونت ها وجود داره اینه که ما آمدیم از یک جهت خانوم ها را آگاه ساختیم و در بعض مواقع آقایون هم آمدیم آگاه ساختیم، اما منبعی برای حمایت اینها وجود نداشتن. مثلا من خانم وقتی در یک بلوسوالی فرض مثال داره زندگی میکنم، زمانی که به یک مشکل روبرو میشم، آیا یک سالونوالی اختصاصی در اون محیط زندگی من هست؟ آیا این امکانات دولت برای ما فراهم کرده؟ ما قانون من خشونت علیه زنان به عنوان یک دستاورد قبول داریم، یک دستاورد خیلی خوبی مثبته. تا چه اندازه این سهولت ها را دولت برای تطبیق از این فراهم کرده؟ متاسفانه نکرده. و این حالا عوامل خیلی زیاده وجود داره. این دو عامل عاملیه که ما متاسفانه میبینیم که خشونت ها روز بروز افزایش پیدا میکنه و روز بروز میبینیم که قربانی میده.
دیگر نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکنن مطرح کردن،
بله،
یکی بس از این که وقتی که خشونت در این ولایت افزایش میشه نشانه های از آگاهی زنان در رابطه به حقوق اینا مطرح میشه و بس دیگه ازدیاد یا تعدد رسانه ها در غرب افغانستان یا فعالیت بیشتر از اینا نسبت به دیگر ولایت افغانستان. اون چی که سوال در اینجا ایجاد میشه اینه که اگر بس سر دسترسی یا عدم دسترسی زنان به نهادهای عالی قضایی مطرح بکنیم، ما میگذریم از نقاط دوردست و جایی که دولت و حاکمیت مطلق نداره. در مرکز شهر ما شاهد اتفاقات خشونت علیه زنان هستیم. این مسئله چی پاسخ میتونه داشته باشه؟
متاسفانه ارزش و مقدار قانون دولت یا قانون مداران ما نمیسنجه. زمانی که در دیگه کشورها قانون تصویب میشه مقدار و ارزش و بهای قانون رو میسنجه. به چه معنا؟ به معنای از اینکه او قانون قابل اجرا باشه و زمینه اجرای از او رو باید فراهم بکنه. ما آمدیم مثلا قانون من خشونت علیه زنان داریم، آیا ما پلیس کافی داریم برای دستگیری افراد؟ آیا ما سالونوال کافی داریم؟ آیا امکاناتی داریم یعنی زندان های گنجایش داره؟
دولت با هم اینا مقصر از این قضايا میدانن که دولت امو شرایط ایدئال رو مساعد نکرده به خاطر توقف خشونت ها و منع خشونت علیه زنان.
خب در قدم اول دولت بگم و در قدم دوم میتونن نمایندگان قانون گذاره در اینجی ما مقصر بدن، به دلیلی که زمانی که قانون رو تصویب میکنن باید بر اساس بودجه و بر اساس از اینکه قابل تطبیق باشه باید قوانین تصویب بکنن. در غیر از صورت قوانینی که تصویب بکنن به تاقشه گذاشته شواید و جبروی از را خاک بگیره بهتر که قانون نداشته باشن خیلی بهتر.
این تا چیز مانه به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد به نظر شما با توجه به که قانون وجود داره، توشی شده، تصویب شده، بانم به گفتیش ما عملی نمیشه، عدم عملی شدن از این مسئله باعث چنین جوه شده داره؟
نگاه کنید در کشور ما متاسفانه زمانی که قوانینی تصویب میشه یا فعالیت انجام میشه به صورت سلیقه‌ای و آنی تصمیم گرفته میشه یا تصویب میشه.
سپاسگزارم شما. به خانم خورسند برمیگردیم، بعدن سوال ما متوجه به آقای متین خواهد شد. خانم خورسند، همین مشکلات در طول از این 13 سال یا قبل از او وجود داشته، زنان همچنان قربانی دادند و بالاخره قربانی موضوعات مختلف شدند در افغانستان و حتی قتل‌های مختلف که به نوعی زنجیره‌ای خوانده شده و دیگه مواردی که ما شما شاهد از این قضایا هستیم. آنچه که دولت و مدافعین حقوق زن و حقوق بشر روی دست داشتن به خاطر توقف از این مسئله تنها نشست‌ها بوده، گفتگوها بوده، کمپاین‌ها بوده. فکر می‌کنیم تنها رای حل برای پایان دادن بروند موجود میتونه این کمپاین ها باشه از قبیل کمپاین 16 روزی که ما تقریبا 3-4 سال روی دست داریم؟
مرور بکنیم که
چه اتفاق افتاد که با تمام این همه پول که برای در افغانستان سرازه شد، این همه توجهی که وجود داشت، این همه فعال حقوق بشر، نهادهای حقوق بشر و دولتی که به هر حال نسبتاً متوجه وضعیت حقوق بشر بود، نه تنها که مسئله خشونت علیه خانم ها مهار نشد، بلکه ما میبینیم که قضایا و اتفاقات رخ میده که نه تنها افغانستان بلکه جهان تکان میده. اون قضیه نه به هرات ارتباط داره، نه در گوشه و کنار افغانستان اتفاق میفته. ما فکر میکنم سنگسار رخشانه اصلا وحشتناکتر از زجر کش کردن فرخنده در کابل نبود و اتفاقی که در کابل افتاد در مرکز افغانستان که ما فکر میکردیم آبستن تحولات و تغییرات بنیادین فرهنگی است و سمت مدرن شدن، نشان داد که نه، کشور به شکل بسیار بد مرتجع شده و برگشته به اون سنت ها و برگشته به اون باورهایی که حداقل 20 سال است ما تلاش میکنیم از بین بره. ما میخواهیم که روی این نکته تاکید بکنیم که از این به بعد اگر ما آسیب شناسی وضعیت زنانه با یک دید کلان جامعه شناسانه امراه نکنیم، متاسفانه باز هم پولها خرج خواهد شد، باز هم کلیپ های صداهای ما پخش خواهد شد، نهادهای خواهند بود، فعالیت خواهند کرد، ولی نتیجه صفر خواهد بود. با این مقدمه میخواهیم بگویم که در کشوری که به هر حال به گونه آماج جلوه های مدرن قرار گرفته از طریق رسانه ها، از طریق حضور نهادهای بین المللی در افغانستان، از طریق کشورهای مختلف در افغانستان وجود دارند، به هر حال موجی از مدرن شدن و موجی از دموکراسی در این کشور از چندین سال به این طرف ای آمده رئیس، در کنار از او زمینه های سنتی، فرهنگی و مذهبی همچنان سفت و سخت در جای خود استادند. این برخورد، این تضاد میان مدرنیته و سنت نه تنها که خشونت در بین زنان خلق میکنه، علیه زنان خلق میکنه، بلکه این خشونت قربانی از تمام مردم افغانستان و حتی مردها میگیره. وقتی ما بحث زنها را میگیم خشونت علیشان وجود داره، ما میتونیم ادعا بکنیم که در افغانستان خشونت علیه مردها وجود نداره جز خشونت خانوادگی که ها در بسیار آمار خشونت های خانوادگی بر علیه مردان پایین است، آمار از در مقابل زنها بالا است، ولی خشونت عمومی، خشونت اجتماعی علیه مردها هم وجود داره و قربانی میگیره از اونها. با این بس من میخوایم بگویم که متاسفانه ببینین اگر برگردیم به هرات، هرات برخلاف آنچه که مثلا دوستا در بسیار جایا توجه میکنن بر از این نکته را میگویند، آگاهی به اون معنا وجود نداره. ما به تناسب خیلی از ولایت های هرات از ولایت های دست اول افغانستان است بعد از کابل و مزار، اینا به تناسب مثلا آگاهی در هرات، آگاهی به نظر من در مزار بیشتر است، چون میبینید تغییرات فرهنگی به باور
شما تاثیرگذار هست در ایرمن ای آگاهی هایی که داده شده و این پلان هایی که مشابه با این آگاهی ها در آینده قرار روی دست
من فکر میکنم در هرات نکته که بسیار مهم است که تفاوت داره با سر از ولایت افغانستان، حضور تعداد زیادی از زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی است. اینا از تغییرات بنیادین است که در هرات هی این بافت سنتی و بافت مذهبی جامعه متوجه میشه که جامعه از بنیاد زنان و دختران ای آگاه شده میرن. یکی آگاهی است، یکی سواد است. من فکر میکنم سواد چیز بسیار مهمتر از آگاهی است. آگاهی ها معمولا وقتی که زیربناش سواد نباشه، مکتب نباشه، دانشگاه نباشه، در سطح این رقمی معلق است و نه تنها که در بسیار جای بر زنان کمک نمیکنه، بلکه جامعه را نسبت به زنان خشنتر میسازه.
شما بگی آگاهی موجود باور ندارین که بتونه تاثیر
نه این رقمی. ما میخوایم بگویم که در هرات سطح سواد بالا رفته. وقتی سطح سواد بالا رفته، جریان های تون رو و جریان های سنتی، جریان های تون رو و مذهبی و سنتی، سنت و مذهب از نظر دو چیز جدا هستند، در اینجا بسیار پریشان و نگران هستند. از حداقل 5 سال 6 سال به این طرف هرات جولانگاه نهادها و جریان های تون رو و مذهبی است. اینجا عملا مثلا در مساجد، در من نمیدونم، در بسیار از جایا بر علیه تمام جریان های مدرن و دموکراتیک شدن کشور هی تبلیغ شده میره. هر قدر حضور این نهادها و این جریان های تندرو و مذهبی و سنتی در اینجا بیشتر به چشم میخوره، این به این معناست که اینا متوجه شدن که در نیمی ولایت، در نیمی جغرافیا، این جغرافیا آبستن یک تغییر بنیادین است. حالا بحث ما به دلیل از اینکه مقدمه امضا شد راهکار و نمیدونم چی چیزه در این زمینه، ما به یک رایل های بسیار طولانی مدت اعتقاد دارم. راهکار تا زمانی که عناصر اصلی و اساسی در رویکردهای مذهبی و فرهنگی تغییر نخورد، تمام راهکارهای ما راهکارهای کوتاه پروژه‌ای کوتاه مدت خواهد بود که
تغییرات آنی رو به وجود میاره و به مجرد که امان حمایت هایی که از تغییرات آنی وجود داشته پس بشه، ما میبینیم که کشور و عمو جریان ها پس دوباره چی عقب گرد میکنه و متاسفانه باز تاوان این می مثلا این تغییرات آنی رو بازم خانما میپردازن.
کوتاه اگر اشاره کنیم بس عقب گرد، شما مثال دادیم با حادثه فرخنده در پایتخت افغانستان، گفتین که با توجه به این تلاش هایی هم که صورت میگیره، اما بعضی افراد هستن که انمی روند در به گذشته برمیگردونن تا او سنت به نوعی غالب بشه بر وضعیت موجود. فکر میکنیم این کسا که این تلاش ها روی دست گرفتن اینا کیا هستن؟ بازم اینا گروه های تندرو
دقیقاً نه تنها که گروه های تندرو هستن. ببینین مسئله ای است که ما تصور ما ای است که حادثه رخشانه، حادثه فرخنده، اینا چیزهایی نیست که توسط یک تعداد مثلا تندروهای مذهبی شکل بگیره. تعداد زیادی از جوانای کنج فرخنده را در مشت لگد کشتن، اونا اصلا نه ریش داشتن نه کدام باور سنتی داشتن، آدمای معمولی مذهبی بودن، هیچ فرق نمیکنه. مسئله فرخنده و رخشانه بیاین قبول بکنیم مسئله فرهنگ و سنت و مذهب خود ما است و در اینجا نه تنها که نیروهای تندرو و مذهبی مقصر هستند، ما میخواهیم که عملا خودم یک فعال حقوق زن هستم، ما میخواهیم بگویم که حتی همین نهادهای زنانه، حتی همین نهادهای حقوق بشری در خلق چنین فجایع نقش دارن به صورت خیلی مستقیم.
که در 13 سال گذشته کار کرد نتونست این فرهنگ بنوید تغییر
بده. تا زمانی که فعالیت ها با یک آگاهی لازم، با تخصص لازم و با پشتوانه لازم انجام نشه، تمام این آگاهی ها به جامعه زرق میشه، جامعه‌ای که بسترهای فرهنگی و سنتی مساعد برای تغییر نداره، جامعه چه کار میشه؟ ایواز از این که تغییر بکنه خشن میشه، عصبانی میشه. من اعتقاد دارم که حادثه فرخنده ممکن نبود در 20 سال پیش در افغانستان اتفاق بیفته. حادثه فرخنده مؤثر خشم جامعه ما است و این خشم قسمت زیادش متاسفانه پروژه بگیرایی که به نام زن و به نام حقوق بشر در افغانستان فعالیت میکنن شکل دادن. چرا نمیخوایم این رو بدانیم؟ تا زمانی که این مسئله رو ما ندانیم و باز هم از این تعداد زنها و از این تعداد مردها که فقط به خاطر منافع خود پروژه میگیرن و پول میگیرن، نه آگاهی لازمه، نه تخصص لازمه، نه صداقت لازمه و نه اراده لازمه ما بر تغییر دارن، باز هم حمایت بکنیم، این جریان ها بدتر میشه در افغانستان.
وجود دارم افرادی که با لباس حمایت
یا گروهای گوناگون
حمایت از حقوق زنان کار میکنن
پروژه کار میکنن. وقتی من میگم این مؤثر فرهنگ ما به این معنا که عناصر فرهنگی باید تغییر بدن، دولت تنها یک دولت ضعیف و ناکارآمد چه کار کرده بر ما میتونه؟
سپاس شما آقای متین. انتقادات در گوشه کنار افغانستان از دولت، بیشتر از این که میگم دولت نتوانسته گروه هایی که به نوعی تلاش میکنم تا وضعیت برای زنان از این هم بیشتر سخت بسازم، که بیشتر به گروه های تندرو و مذهبی یا کسایی که بالاخره افرادگرای دین میام ترویج میدن و در ولایت هرات هم بارها مسئولین مسئله رو پذیرفتم که نهادهای غیر رسمی هستن که بدون جواز فعالیت میکنن و به نوعی میخوان که این مشکلات هر بیشتر دامن بزنن. چرا دولت در مهار از اینا به نوعی توجه خاص سر نکرده و بگفتی بعضیا ضعیف عمل کرده؟
قبل از امروز اگه مقایسه بکنیم، یک زن به مکتب نمیرفت، یک زن به اداره وجود نداشت و زن به عنوان عضو متساوی حقوقی ای جامعه هیچ گونه سند تقنینی در این زمینه وجود نداشت و یک سرکوب بی امان بخش از جامعه را گروه های دهشت افغان وحشیانه ایر علیه زنان افغانستان تعمیل کردن. تا یک دهه اخیر اقدامات صورت گرفت، حقوق زن به رسمیت شناخته شد، امتیازات برای زنان بر مبنای قانون اساسی افغانستان داده شد، قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب رسید، جامعه جهانی به حمایت از زنان قرار داره، رسانه ها همچنین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت از زنان
با همه این امکانات داخلی و بیرونی بازم
با همگی
شاهد بدترین نوع خشونت علیه زنان هستیم،
با همه این ابزارهای و فرصتهایی که وجود داشت، اما یک تغییر کلی و بنیادی در زندگی زنان افغانستان به وجود نیامد. علت اصلی و اساسی برمیگرده به سطح پایین درک و فهم زنان افغانستان. اگر بپذیریم که نیمی از
جامعه حالا نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیه، بلند رفت
صحبت میکنیم. اگر بپذیریم که بخشی از جامعه افغانستان هم از نظر کمی زنان میسازن، بیشترین زنان با فقر، با بیکاری و با بیسوادی روبرو هستند. نمیشه که ما تنها در چهره زن افغان در چند شهر مهم مثل هرات، مزار و کابل و شهرهای دیگر افغانستان نگاه تازه‌ای داشته باشیم، اما بیرون از محدوده شهر باز همون تسلط افکار و اندیشه‌های قبیله‌ای، باز همون فقر و همون بیکاری، بر سرنوشت و مقدرات زنان افغانستان بیداد میکنه. این یک بحث اقتصادی و بحث تاریخی و آنچه که به مراتب خطرناکتر از است برخورد ایدئولوژی. مجاهدین با زنان برخورد ایدئولوژی کردن، طالبا به مراتب به شدت از آن، و همچنین امروز القاعده و داعش نیز اولین هدفی را که اولین هدف سرکوبگران اینها زنان افغانستان هستند. برند در اینجم ما به این باور هستم که دولت افغانستان، حکومت افغانستان به تنهایی هرگز قادر نخواهد شد که بر این چالش بزرگی که در فراروی زنان افغانستان وجود
در
داره.
در محدوده هرات با توجه به حرفای
شما
خود چون وقت کم در محدوده هرات، چرا بالاخره حکومت محلی نتوانسته جلوی فعالیت های نهادهای غیر رسمی که در بخش کار میکنن بگیره؟
قطع کردن نتونستم که باز این بار جمع بکنم. ببینیم اگر در هرات یک نگاهی داشته باشیم، امروز هم در مکاتب ما بیشترین کمیت دخترها میسازه و در پانتون هم بیش از در حدود 45% فعلا در پانتون ها دخترها تحصیل میکنه. اما چیزی که مهم است، ما بی باور هستم که تنها تحصیل کردن نمیتونن بر این وضعیت و بر این چالش فائق بیان. ما فقط ما نیاز داریم که این تحصیل کرده باید به روشن فکران تبدیل شن که شرایط افغانستان را بتونن تحلیل بکنن و شرایط پیچیده را تحلیل بکنن و راه حل‌های را برای تغییر و تحول در جامعه افغانستان به وجود بیارن. در حوزه هرات هم بدون شک گروه‌ها و نهادها و دسته‌های زن ستیز وجود داره که این عنوان یک چالش در فراروی زنان افغانستان کار
دولت هم قادر نیست، حکومت ملی
بدون شک حکومت هم در این راستا اقدامات را انجام میده. شما میدانیم به درستی که بخش مهمی از گروه‌های زن ستیز امروز در چارچوب گروه‌های مسلح ضد حکومت عمل میکنند. اولین هدف از اینا و اولین توجیه از اینا در برابر حکومت مسئله زنان است. اینا حضور زن به عنوان عضو متساوی حقوق جامعه نمیپذیرند. بنابراین این در محدوده حوزه هرات که جز جغرافی افغانستان به تنهایی نمیتونه که برای چالش کلان فایق بیاید.
افرادی که به گفته شما مخالف به حقوق زنان هستن، فرض کنیم در مناطق اونا فعالیت میکنن که دولت در اونجا حاکمیت مطلق نداره، اما نادهای کلان نگرانی حقوق زنان برانگیخته در مرکز شهر هرات و اطراف شهر اونا دست به فعالیت میزنن. به اونا شما قادر نیست که
حالا ببینید که فعالیت از اونا رو من به این نظر هستم که حکومت باید در این زمینه اقدامات معینی رو باید انجام بده.
چرا انجام نمیده؟
آره این اقدامات ببینه، این اقدامات میتونه مقدم بر همه به باورمه فرهنگی باشه تا اجبار و فشارهای نظامی، تا زمانی که افکار جامعه را ما بسترسازی نکنیم و بالقوه افکار انسان را تغییر ندیم.
یعنی شما به خاطر سنت های موجود و عرفایی که بالاخره در این کشور ریشه بسیار پیشینه داره، نمیتونیم جلوی این نادها
به شیوه اجبار امکان پذیر نیست. چرا؟ از نظر فعالیت های فرهنگی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های اجتماعی میتونه ریشه از نادها چنان برکنه که دیگه هرگز به این سرزمین دگر نرویم.
شما همه خشونت ها رو بالاخره نسبت دادیم به افراد تفنگدار غیر مسئول، افراد وابسته به گروه القاعده، داعش و امثال از این گروه
با هم ارتباط دارن. عمده ترینش ما گفتم که از کجا شروع شد.
اما کسایی که در مرکز شهرها هم دست به چین اعمال میزنن، فکر کنیم این کار از این افراد است؟
بدون شک از نظر افگار اینا با القاعده و طالب هیچ تفاوتی ندارن. من بی باور هستم
یک اجازه بده. در بیرون از شهر، در مرکز شهر هم وجود دارن.
بدون شک من عمق خشونت میخوام بگم که به عمق خشونت در جامعه ما وجود داره، اما نباید به برخورد سیاسی و ایدئولوژیک شوه، باید یک برخورد حقوقی و برخورد بشری صورت بگیره. این زمینه
آمارهایی که اخیراً داده میشه، فرض کنیم در ولایت هرات گفته شده که در سال جاری حدود 347 تن از خانم ها از خشونت از اونها ثبت شده در دفاتر مختلف، و حقوق بشر میگه نه این آمار به هیچ عنوان ما نمیپذیریم. احتمال داره که آمارها خیلی بالاتر از این باشه، به خاطر در بعضی از مناطق که ما دسترسی نداریم و بنا به اون فنانات موجود زنان حاضر نیستن که این خشونت ها در نهادهای عدلیه قضایی ثبت بکنن. که این حرفا بنا آقای متین نسبت میدن به گروه هایی که پیشتر از اونها نام بردن، تفنگداران غیر مسئول، گروهی کالا عرض وجود کرده در افغانستان به نام داعش و قبلا القاعده و طالبا. فکر میکنیم این افرادی که در مرکز شهر مرده خشونت ها قرار میگیرن، این هم به نوعی هم مفکوره ای افراد هستن یا نه دید شما چیز دیگری هست؟
متاسفانه طور در افغانستان همه سیستما و زیرساختا به هم ریخته و ادامه همو به هم ریختگی است که هر کس در جایی که اتا میخواه کار بکنه در نمو بخش خود مزر واقع میشه، در امو بخش خود نمیتونه کار بکنه. با اشاره به صحبت های خانم حسینی، تقریبا ما و خانم حسینی یک حرف میزنیم، ولی ما با یک باری که میخوایم روی یک باری که تاکید بکنم که جامعه به شدت سنتی و زن ستیز است. اگر ما تمام نقد متوجه کارکرد زنا بکنیم، این به این معناست که ما آب در آسیاب همان تون روان مذهبی میریزیم که میخوایند بساط کارکرد زنان جمع بکنن، بساط فعالیتشون جمع بکنن، ولی این اصلا به آن معنا نیست که هر چیزی که زن انجام میده یا مردی از آدرس زنان انجام میده ما او را آسیب شناسی نکنیم، ما او را نقد نکنیم، ما او را بررسی نکنیم. مثلا ما یک نکته دیگه که دارم، چی رقم شما در یک فرهنگی که عملا بسیار حقوق ابتدایی رو بر زنها قائل است، اونم بیشتر در چوکات خانه و در اون نقشای است پیش تعیین شده، چی رقم شما میتونید بر فرهنگ از نو احترام بگذارین؟ ما فکر میکنم زمانی که شما بخواین به یک سنت، به یک ارتجاع و به یک تندروی مذهبی احترام بگذارین، به اون معنی کور تایید میکنین. ولی احترام نگذاشتن هم به این معنا نیست که ما عملا در مقابل امان فرهنگا و امان سنتا در جایی که ما با خانم حسینی موافق هستیم است که ما قرار نیست با اینا عملا رو در رو قرار بگیریم. استراتژی و کارکرد ما باید طور باشه که این سنت ها، اون سنت هایی که در بخشی که ما میدانیم بر جنسیتی است و بر علی زنان است، اون ارزش های مذهبی که ما میدانیم دقیقاً بر علی زنان است، طور باید کار بکنیم که جامعه به مرور زمان رو بپذیره. تا زمانی که نپذیره، نه تنها که با ما همراه نمیشه، بلکه عملا در تعداد در مقابل اقلیت مثل زنا که در چند شهر گفتی آقای متین در چند کلان شهر افغانستان تعدادشان از انگشتای دستم بیشتر نمیشه و یک تعداد زیاد از نام توسط بودجه‌های کلان دولت‌های خارجی حمایت میشن، ما نمیتونیم در مقابل موج از عصبانیت و خشونت که جامعه بر علی ما اعمال خواهد کرد استادگی بکنیم. پس من دو مسئله رو در اینجا میگم که این بس جمع بشه. ما دوباره تمام کسانی که برای تجدد، چه زن چه مرد، کار میکنن، تمام نهادها و زنانی که از آدرس زنان برای دفاع از حقوق زنان و حمایت از زنان کار میکنن، باید دوباره بسیج بشن. اینا باید تمام کارکردهای خود دوباره ببینن. اگر دوباره نبینن، گپ دوباره خود پیشتر خودم تاکید میکنم، اگر این یک ریویو دوباره این مسئله نشه، متاسفانه ما هیچ کمکی برای ما و خشونت علی زنان در افغانستان انجام دادن نمیتونیم.
فکر میکنیم کسی که بالاخره بیا یک تجدید نظر صورت بگیره در کل
این
نهادها،
این به این معناست که ما زنها باید در مقابل کارکرد زنان نباید سکوت بکنیم. متاسفانه ما میخوایم بگویم 80% زنایی که در دولت قرار گرفت جزء مافیای دولت شد، در پارلمان قرار گرفت جزء مافیای پارلمانی شد، در نهادهای مدنی قرار گرفت جزء پروژه بگیرای مافیایی شد. چرا باید در مقابل زنا سکوت بکنیم؟ در مقابل کسانی که از این آدرس پول میگیرن،
از میان زنا
قربانی
شدن،
اینا جریان های هستند که میتوانن کمک بکنن که زنها به حقوقشان دست پیدا بکنن. این حقوق زن من شهری نیست، این حقوق اون زن روستایی است که هنوز به زیر دگدان دگ پخته میکنه، هنوز مثلا در خانه بیشتر از یک ایوان در ازو احترام قائل نمیشه، هنوز مثلا توسط قوانین با استفاده از قوانین عرفی مثلا او سنگسار میشه و مثلا کشته میشه و به مرد 70 ساله داده میشه. مشکل من زن شهری، به هر حال من این آگاهی نسبی را دارم که حداقل یک خشونتی که در مسورت میگیره، بالای مسورت میگیره، به چند تا نهاد حقوق بشری، یک چند تا نهاد زنانه مراجعه بکنم. ولی اون زنی که در روستا و ولسوالی است، چه نفع از ما بر از اونها میرسه؟ جز از اینکه تغییرات باید تغییرات بنیادین باشه، مثلا دولت. حالا این بحث من خیلی فرهنگی و مردمی میکنم، به خاطر از اینکه هر شهروندی، هر آدمی که میخوای برای بهتر شدن حقوق زنان و مردان کار بکنه، باید آگاه‌تر از هر کس دیگه باشه. ولی دولت در کشورهای مثل افغانستان، دولت نقش بسیار اساسی را میتونه بازی بکنه. ما میخوایم بگویم که امروز اگر ماها در کنار اینمی دولت و تقویت از اون نیستیم، آدرس خود ضعیف میکنیم. به این معناست که دولتی که خودش توانایی لازمه حتی بر اداره امور عادی خود نداره، چگونه میتونه به دادخواهی های ما مثلا جواب بده و مسئله زنان و حقوق بشر، حقوق شهروندی را در اولویت برنامه های خود قرار بده و هیچگاه نباید این حقوق و اولویت بندی بر این حقوق قربانی زد و بند ها و ضعف دولت در درون ساختارهای دولتی.
تشکر میکنم از میهمانان گرامی، خانم سکینه حسینی نماینده مردم را در شورای ولایتی، آقای محمد انور متین کارشناس مسائل فرهنگی مقام ولایت هرات، و همچنان خانم خالده خورسند نویسنده فعال حقوق بشر و حقوق زن که در این بحث ما شرکت کردند. و تشکر فراوان داریم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه بحث با ما بودید.
نداند رسمیان در دل را فساخاری روانم از گرفتاری روانم از گرفتاری و گر دل را فساخاری روانم از گرفتاری روانم از گرفتاری دل آزاد ریدگر جوید دلی زاره که من دارم دلی زاره که من دارم ندانم رسمیاری به